پنجره به آسمان هفتم.
امام موسی کاظم علیه السلام در هفتم سفر سال 128 هجری قمری در ابوا روستای میان مکه و مدینه از بانوی پرهیزگار به نام حمیده دیده به جهان گشود و در 20 سالگی پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام به امامت نایل آمد. آن حضرت به جهت کثرت زهد و عبادت معروف به عبد صالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به کاظم گردید. همچنین ایشان در میان شیعیان به باب الحوائج نیز معروف می باشند. کنیه های آن امام همام، ابو ابراهیم، ابو علی و ابو الحسن بوده است. ایام امامت ایشان که از سال 148 قمری آغاز شد 35 سال طول کشید. ایشان در دوران امامت خود با چند تن از مقتدرترین خلفای عباسی معاصر بود و در برابر آنان اصرار داشت تا از یک سو شیعیان هیچ گونه ارتباط کاری با حکومت نداشته باشند و تأکید داشتند هر گونه ایجاد مناسبت با آنها معنای شراکت در ظلم و ستم حکومت است و از سوی دیگر علاقه زیادی نشان می دادند تا برخی افراد صالح و شایسته در دربار عباسی نفوذ کنند تا در پوشش تقیه و مدارا از مشکلات شیعیان در این دوران بکاهند. امام موسی کاظم علیه السلام مانند پدر بزرگوارش در گسترش معارف اسلامی و تربیت شاگردان برجسته بسیار کوشید و کرسی استادی پدرش را به عهده گرفت. هارون الرشید که در پی سفرهای متعدد خود به مدینه با جایگاه امام در بین مردم و موضع‌گیری ایشان نسبت به حکومت آشنا شده بود، در رمضان سال 179 هجری قمری امام را که در مسجد نبوی مشغول نماز بود دستگیر کرده به بغداد برد. از این زمان دوره زندان امام در بصره و بغداد شروع شد. در این دوران شاگردان امام وظیفه سنگین‌تری به دوششان قرار گرفت و با توجه به اسارت امام و راهنمایی ایشان فرزند بزرگوار ایشان امام رضا علیه السلام پناهگاه شیعیان شد. بالاخره امام کاظم علیه السلام پس از تحمل سختی‌های بسیار در ماه رجب 183 هجری قمری در زندان به فرمان هارون الرشید مسموم و به شهادت رسید. پیکر مطهرش در مقابر قریش در حاشیه شهر بغداد مدفون گردید. مزار شریفش مورد توجه عموم قرار گرفت و سالها بعد نوه بزرگوارش حضرت امام جواد علیه السلام در کنارش دفن شد و شیعیان دلباخته آنها شهر کاظمین را در کنار تربت پاکش تأسیس نمودند.
شهادت هفتمین امام شیعه باب الحوائج الالله موسی بن جعفر صلوات الله علیه یا بقیت الله آجرک الله فی مصیبت جدک. روز شهادت وجود مقدس آقا مولا موسی بن جعفر به پیشگاه فرزندش فامن الحجج یا ولی الله یا علی ابن موسی آجرک الله فی مصیبت ابیک و همچنین به پیشگاه پاره تنش حضرت معصومه بی بی جان آجرک الله فی مصیبت ابیک. اللهم صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار. اگر الان کنار قبرش بودی یا الله، اما از همینجا داریم اون بیاناتی که وارد از کنار حرمت داریم میخوانیم به یاد امام بزرگوار، چون موسوی بود امام بزرگوارمون. موسوی بود، از اولاد موسی بن جعفر بود. اللهم صل علی موسی بن جعفر وصی الابرار و امام الاخیار الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر بمواصله الاستغفار حليف السجده الطويله والدموع الغزيره. يا الله بميرام المعذب في غار السجوب وظلم المطامير للساق المردود. يا الله كجا قد جا داده بودم ثامن الهجج میدانی بی بی جان حضرت معصومه در میان سرسراهای زندونها بگم یا نگویم سیاه شاهای الله و ظلم المطامیر ز ساق المرزوب هوز قلم پا استخوانهای پای نازنینش. یا الله ای غریب بغداد
ائمه سراسر زندگی اونها برای ما درس است. از وجود موسی بن جعفر علیه السلام هم ما می توانیم درس های زیادی بگیریم. درس بندگی، درس عبادت، درس تواضع، درس خضوع، درس فریادرسی، درس خشوع و از القاب حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صابر بودن هست که معروف است به امام صبور و بردبار. از پیامبر عظیم الشان اسلام روایت است که بهترین زمانی که خداوند متعال مسرور و خوشنود می شود اونجاییست که بندهی بتواند گرهی رو از کار مسلمان باز بکند، مشکلات او رو برطرف بکند. میگن شخصی از اهل ری گفت یکی از کتاب و منشیان یحیی بن خالد برمکی وارد شد: من چون مبلغ مالیات بدهکار بودم نگران شدم و چون فقیر و بیچیز بودم به من گفتن که این آقا شیعه هست، ترسیدم حاجتم رو بیان بکنم. گفتم نکند که از عمال دستگاه باشد و آدرس اشتباه به من داده باشن. با خود گفتم بهترین راه این است که من پناه به خدا ببرم. آمدم به سوی مکه و تصمیم گرفتم که خدمت امام صابر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برسم و مشکلم رو با اون حضرت در میان بگذارم. میگه وقتی که به محضر موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله، من از اهل مردم ری هستم، خدمت شما رسیدم، دیونی بدهکار هستم اما قدرت پرداخت اون رو ندارم. اگر برای شما امکان دارد دو کلمه بنویسید به او که مزاحم من نشود. حضرت نامه رو نوشتن برای اون شخص والی به این مضمون: اعلم ان الله تحت عرشه ظلا لا یسکن الا من اسا الی اخیه معروفا او نفس عنه قربه. می‌فرماید برای خداوند متعال سایه ایست در زیر این عرش، ساکن نمی شود بر اون، وارد نمی شود بر اون جایگاه مگر اینکه انسان مشکلی رو از برادر مسلمانش رفع بکند یا شادی رو بر قلب او وارد بکند. به هازا اخوک و سلام، و این برادر تو هست و حامل نامه یک فرد مسلمان و برادر توست. میگه وقتی که من آمدم به ری، در به خانه همون وادی، میگه وقتی که رسیدم در زدم و خادم او پیغام داد، گفت میگوید من حامل نامه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستم. میگه وقتی که شنید او من حامل نامه موسی بن جعفر هستم، با پای برهنه دوید به سوی در، آمد در رو باز کرد، منو تو بغل گرفت، مرا مورد عزت و احترام و تکریم قرار داد، چشمان منو میبوسید، میگفت واقعا با همین دو چشم موسی بن جعفر آقای منو دیدید؟ گفتم بله. دست منو میبوسید، صورت منو میبوسید، منو به اندرون دعوت کرد، بعد شروع کرد عزت و احترام و تکریم نمودن. ماجرا رو وقتی که نقل کردم دستور داد اون دفترچه منظور و مورد نظر رو آوردن، اسم من رو خط زد و تمام بدهکاری های من رو پرداخت نمود. خیلی مسرور شدم، خیلی خوشحال شدم از این رفتار و از این کردار و از این اعمال و بی نهایت به من عزت و احترام نمود. گفتم چه بکنم خدایا، من که دستم خالیست و مزد او رو پرداخت بکنم. به این نتیجه رسیدم که سال بعد به حج بروم و نیابتاً از طرف او حج به جا آورم و به خدمت مولا و آقای موسی بن جعفر برسم و از عمل او تشکر بکنم. میگه وقتی که خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسیدم، ماجرا رو تعریف کردم، دیدم حضرت خیلی مسرور شدن، خیلی خوشحال شدن. عرض کردم آقای من، مولای من، آیا این شخص شما رو مسئول فرمود؟ از فرمود بله. ای والله سر نبی یا و سر جدی، جدم رسول خدا و پیغمبر خدا و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خوشنود کرد و پدر من رو خوشنود نمود و همچنین من رو هم خوشنود نمود. از جمله درس هایی که از زندگی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ما میتوانیم بیاموزیم، درس فریاد رسیست که انسان دستگیری بکند از انسانهای مستمن، از اشخاص نیازمند جامعه. در رابطه با زندگی موسی بن جعفر علیه السلام بخش دیگر مکارم الاخلاق آن حضرت هست. میگن از موسی بن جعفر علیه السلام روزی هارون تقاضا کرد که مرا موعظه بکن. حضرت فرمودن ما من شیء تراه عینک الا وفی موعظه، هر چرا که بنگری اون برای تو پند و موعظه هست، یعنی هر اون چرا که تو میتوانی ببینی درس عبرت هست و از گذشت روزگار، سیر و سفر کتاب آفاق و انفس، همه اینها میتونه سرمشق گرفت و نصیحت و موعظه است برای انسان. اما در اون روایت نورانی حضرت فرمودن مکارم الاخلاق عشره، مکارم اخلاق انسان ها 10 چیز است که اگر انسان بتواند این 10 علامت رو در خودش پیاده بکند و استطاعت داشته باشد که حامل اون باشد و اون رو اجرا بکند، زهی سعادت و به کمال انسانیت رسیده. این 10 فرمان امام میتونه انسانها رو سعادتمند بکند. اولا حضرت فرمود از صدق و راستی، که آدمی دارای لهجه صادق باشد و جز به راستی سخنی رو بر زبان جاری نکند. از ویژگی های مردان خدا و اولیای الهی این است که انسان‌های راستگویی هستند، انسان‌های درستکاری هستند. دوم رد امانت، که هر کس چیزی به او امانت سپرد باید انسان به صاحبش برگرداند، ولو کان کافرا، ولو اینکه شخص کافر باشد. اما سومین درسی که از اون حضرت باید گرفت سر رحم هست با خویشاوندان. چهارم مهمان نوازی، که محیای پذیرایی مهمان باشد. پنجم انفاق به فقیر و مستمن و بینا و نابینا. ششم پاداش و اجرت کارگران و صنعتگران را زود پرداخت کردن. روایت داریم تو کارگر عرق او خوش نشده باید حق او را ادا کرد. هفتم پناه دادن همسایگان و بیچارگان، حالا چه پناه اعتقادی باشد چه پناه فیزیکی باشد که انسان نیاز دارد اونها رو مورد پناه خود قرار بده. هشتم هم شرم و حیا هست. روایت داریم لا دین لمن لا حیا الله، دین ندارد کسی که حیا نداشته باشد. پس حیا و شرم سرحلقه ایمان حیا می باشه. نهم هم یاد خداوند پیوسته در دل و قلب خود زنده نگه داشتن. هر کاری رو که انسان میخواهد انجام بدهد خدا رو مد نظر قرار داده باشد. دهم هم شکر و سپاس نعمتهای الهی رو به جا آوردن، و اگر انسان میخواد شکر نعمتهای الهی رو به جا بیارد، اول کسی که شکر مخلوق رو به جا بیاره نیاورده باشیم، شکر خالق رو هم نمیتونه به جا آورده باشد. پس ما هم باید شکر خالق رو به جا بیاریم و هم شکر مخلوق رو، یعنی به این معنا که اگر کسی به ما خدمتی کرد، اگر کسی به ما انفاقی نمود، اگر کسی از ما دستگیری کرد، لازمش این است که ما باید از اون فرد تشکر بکنیم، سپاسگزاری بکنیم. و کسی که از مردم شاکر نباشد و خدمات مردم رو مورد توجه و تفقد قرار نداده باشد، نمیتونه شکر خالق رو هم به جا بیاورد.
قال الامام موسى بن جعفر علیه السلام لیس منا من لم یحاسب، کسی که حساب خودشو نکنه که من چی کار کردم، کار خوب کردم کار بد کردم. اگه کار خوب کرده بگه الحمدلله، اگه کار بد کرده استغفار کنه. اگه کسی این کارو نکنه، امام علیه السلام فرمودنی از ما باید هم دیگه بازاری ها شب به شب حساب کاسبیشون رو میکنن که امروز چقدر واردات جنسی، صادرات جنسی، واردات نقدی، صادرات نقدی، اینا ترکیه میدازن یا ماشین حساب. ما شب به شب باید دفتر داشته باشیم، از صبح تا غروب هر کاری کردیم بنویسیم، نماز اول وقت خوندیم بنویسیم، جماعت خوندیم بنویسیم، حدیث گوش کردیم بنویسیم، حدیث نوشتیم بنویسیم، خدای نکرده نامحرم نگاه کردیم بنویسیم، غیبت کردیم بنویسیم، آواز حرام گوش کردیم. اگه دیدیم کار بد کردیم استغفار کنیم، کار خوبامون رو شکر کنیم، کار بدمون رو استغفار کنیم و خدا بخوام که فردا دیگه گناه رو نکنیم. شب به شب باید حساب کن، اگه نکنیم اینا تلمبار میشه یهو قیامت. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یومه، هر روز باید حساب کن، از ما نیست. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یومه فین عمل حسنا، اگر کار خوب کرده، فین عمل حسنا، کارای خوب کرده، استزاد الله، از خدا بخواد که فردا زیادتر، یعنی کار خوب کرده از خدا بخواد خدای فردا من زیادتر. و این عمل سیئاً، اگر گناه کرده، استغفر الله من و تاب الیه، استغفار کنه و توبه کنه. لذا نهج البلاغه داره حاسبو قبل ان تحاسبو، یعنی اینجا حسابتون رو بکنی قبل از گرفتار حساب قیامت بشی، اونجا معطلی داره، اینجا حساب تو بکنی اونجا گرفتار نمیشی.
آخرین زندان زندان سندی ابن شاهک بود که من یادم نیست در کجا بود و خوندم که این اساسا مسلمان نبود، یه مرد غیر مسلمانی بوده، حالا یا مجوسی بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، از این دیگه من نمیدونم. این از اون کسانی بود که دیگه هرچه بهش دستور میدادن دستور را به شدت اجرا میکرد. یه سیاه چالی را قرار داده بودن و امام رو در اون سیاه چال قرار دادن. بعد هم کوشش ها کردن برای اینکه تبلیغ بکنن که امام به عجل خود از دنیا رفته است. نوشتن که همین یحیای برمکی برای اینکه پسرش فضل را تبرئه کرده باشد، قول داد به هارون که اون وظیفه‌ای که دیگران انجام ندادن من خودم انجام میدم. سندی را دید و گفت این کار را تا انجام بده و هم قبول کرد و زهر خطرناکی را همین یحیی فراهم کرد و در اختیار سندی گذاشت. بعد این را به یه شکل خیلی خاصی در یه خرمایی تهیه کردن و این خرما را به امام خوردن و بعدم فوراً یک عده‌ای را حاضر کردن، شهود حاضر کردن، علمای شهر همه را دعوت کردن، قضات را دعوت کردن و نوشتن عدول المؤمنین را دعوت کردن، یعنی مردمان موجه مقدس، اینهایی که مورد اعتماد مردم هستن، اینا همه را دعوت کردن. بعد حضرت هم در جلسه حاضر کردن و گفت ای هم ناس، ببینید چه شایعاتی مردم در اطراف موسی بن جعفر میدن، این شیعه ها چه شایعاتی میدن، میگه موسی بن جعفر ناراحته در زندان، موسی بن جعفر چنین و چنین، ببینید سالب سالب. تا حرفش تمام شد حضرت فرمود که دروغ میگوید، همین الان، همین الان من مسمومم و از عمر من دیگه دو سه روزی بیشتر باقی نمونده. اینجا تیرشون به سنگ خورد. این بود که بعد از شهادت امام آوردن جنازه امام را در کنار جسر بغداد گذاشتن، هی مردم رو می آوردن. ببینید آقا صالح جاشون شکسته نیست، سرشون هم که بریده نیست، گلوشون هم که نگاه کنید سیاه نیست جایی، ببینید صورتشون رو ببینید. پس ما امام رو نکشتیم، به عجل خودش از دنیا رفت. 3 روز بدن امام را در کنار جسر بغداد نگه داشتن برای اینکه به مردم اینجور افهام کنن که امام به عجل خود از دنیا رفت.
چهار خلیفه در دوران امامت موسی بن جعفر در این 35 سال به خلافت رسیدن. یکی منصور عباسی است که 10 سال از دوران اول امامت موسی بن جعفر منصور عباسی بر سر کار بود. بعد پسر او مهدی است که او هم 10 سال خلافت کرد. بعد پسر مهدی هادی عباسی است که 1 سال خلافت کرد. بعد از او هم هارون الرشید که در حدود 12-13 سال هم از دوران خلافت هارون موسی بن جعفر علیه السلام مشغول دعوت و تبلیغ امامت بودند. 4 خلیفه، هر کدام از این 4 خلیفه یک زحمتی و یک فشاری بر موسی بن جعفر وارد کردند. موسی بن جعفر یقینا یک دورانی رو در خفا زندگی میکرده، اصلا زندگی زیر زمینی که معلوم نبوده کجاست. ما امروز نگاه میکنیم موسی بن جعفر، خیال میکنیم یه آقای مظلوم بی سر و صدای سر به زیری در مدینه بود و رفتن مامورین اینو کشیدن آوردن در بغداد یا در کوفه در فلانجا در بصره زندانی کردن، بعدم مسموم کردن از دنیا رفت، همینو بس. قضیه این نبود، قضیه یک مبارزه طولانی، یک مبارزه تشکیلاتی، یک مبارزه با داشتن افراد زیاد در تمام آفاق اسلامی. موسی بن جعفر کسانی داشت که به او علاقه مند بودن. اون وقتی که پسر عمو، پسر برادر ناخلف موسی بن جعفر که جزو افراد وابسته به دستگاه بود درباره موسی بن جعفر با هارون حرف میزد، تعبیرش این بود که خلیفتان یجبا الیهم الخراج. گفت هارون تو خیال نکن فقط تو هستی که خلیفه در روی زمین هستی در جامعه اسلامی و مردم به تو خراج میدن، مالیات میدن. 2 تا خلیفه هست، یکی توی، یکی موسی بن جعفر. به تو هم مردم مالیات میدن، پول میدن، به موسی بن جعفر هم مالیات میدن، پول میدن. و این یه واقعیت بود. خطر موسی بن جعفر برای دستگاه خلافت خطر یک رهبر بزرگی بود که دارای دانش وسیع، دارای تقوا و عبودیت و صلاحی است که همه کسانی که او رو می‌شناسند اینو در او سراغ دارن. دارای دوستان و علاقمندانی است در سراسر جهان اسلام. دارای شجاعتی است که از هیچ قدرتی در مقابل خودش ابا نداره، واهمه نداره. لذاست که در مقابل عظمت ظاهری سلطنت هارونی اون طور بی محابا حرف میزنه و مطلب میگه. یک چنین شخصیتی مبارز، مجاهد، متصل به خدا، متوکل به خدا، دارای دوستانی در سراسر جهان اسلام و دارای نقشه‌ای برای اینکه حکومت و نظام اسلامی رو پیاده بکنه، این بزرگترین خطر برای حکومت هارونی است. لذا هارون تصمیم گرفت که این خطر رو از پیش پای خودش برداره.
بی کس و تنها چه غریبونه، یه نفر کنجه این زندونه، چه غمی داره خدا میدونه، نفساش دیگه رنگ خونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیر سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. ای سید بی بال و پر، شفیع روز محشر، دخیل و کیام و مولا مصبر جعفر. ای ماه خونین پیکر، شهید داغ مادر، دخیل و کیام و مولا مصبر جعفر.
در شهادت هفتمین امام همام ابوالحسن امام، امام کاظم علیه افضل التحیت و ثنا قرار داریم، امامی که دشمنانش زبان به مدحش گشودند، غیر معتقدین به امامتش زبان به مدح و ثنایش گشودند. یه وقتی هارون الرشید یک ملاقاتی با امام در مسجد الحرام داشت، ظاهرا هنوز قبل از این ملاقات امام رو نمیشناخت، بعد از آنی که گفتگو کرد با امام کاظم و برگشت، ازش پرسیدن این آقا کی بود باش حرف میزدی؟ گفت هاذه الورقه من تلک الشجره، این برگ مال این درخته، اشاره کرد به خونه خدا کعبه، گفت این برگ یعنی موسی بن جعفر مال این درخته، مال کعبه است. هو امام القلوب، این آقا پیشوای دل مردمه، ما پیشوای جسم مردمه، داریم به زور بر مردم حکومت میکنیم. این حرف کسی است که قاتل امامه، دشمن امامه، که مأمون خلیفه عباسی میگفت من تعجب میکردم وقتی موسی بن جعفر میآمد پیش پدرم هارون الرشید، پدرم رنگش عوض میشد، اون چنان تجلیل تکریم، و به من میگفت پسرم حکومت و مسئولیت جامعه، اداره جامعه حقش برای این آقاست، ما این حق رو قصد کردیم. دشمنانش این گونه دربارش اظهار نظر کردن. عرض کردم کسانی که معتقد به امامت نیستن، امامت ایشان مثل خطیب بغدادی که حدود 900 سال پیش زندگی میکرده، قرن پنجم، 460 خورده از دنیا رفته، یک کتابی دارد به نام تاریخ بغداد، خطیب بغدادی در اون کتاب می نویسد کان سخیاً کریما، موسی بن جعفر اهل سخاوت بود، اهل کرامت بود. بعد میگه ایشون کیسه هایی داشت، معروف بود به سرر، یعنی کیسه های کوچک، اینها 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، حتی 1000 دینار در اینها بود و به فقرا و مستمندان میداد و معروف بود، ضرب المثل بود، میگفتن هر کسی که سرر موسی بن جعفر گیرش بیاد بی‌نیازه دیگه، فقیر نیست. خطیب بغدادی در کتابش مینویسد کان سرر موسی مثلا، کیسه های پول و انفاق های موسی بن جعفر مثل و در واقع زبانزد میان مردم بود. آن دیگری ابو علی خلال، شیخ الحنابله است، از رؤسای فرقه حنبلی است، ایشون هم تاریخش تاریخ تقریبا قرن پنجم گذشته است. میگد ابو علی خلال میگوید هر مشکلی که داشتم، شیعه نیست آقا، ببینید، هر مشکلی که داشتم رفتم متوسل شدم به موسی بن جعفر علیه السلام و اون مشکل رو خدا برام آسان کرد، سهل الله لی ما احب.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید.